من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و علی اهل بیت الطیبین الاطهرین. در رابطه با تفسیر تنزیلی، یکی از مباحث مقدماتی که بنده اشاره‌ای خدمتتون عرض می‌کنم و سعی می‌کنم خیلی طولانی نشد، این است که ادبیات علمی این دانش هم در مباحث نظری و هم در مباحث سوره‌ای تا حدودی تولید شده و بنده آغاز کننده در این زمینه نیستم. تفسیر تنزیلی حدوداً 10-12 منبع قابل توجه دارد، چه در مباحث نظری و چه در مباحث تفسیر سوره ایش. اول کسی که در این زمینه زحمت کشید ملا حویش هست، عبدالقادر ملا حویش، که در سال 1383 قمری کتابی نوشت تحت عنوان بیان المعانی، تفسیری سجلدی از قرآن که ایشون در مقدمه این تفسیر چند بحث رو مطرح کرد، یکی راجع به مشروعیت این سبک و گفت مشروعیت این سبک به خاطر مصحف علی علیه السلام است. البته ایشون سنیه اما به این نکته توجه دادن، گفتند چون این عمل در اقدام حضرت علی علیه السلام بودد من هم به ایشون اقتدا کردم. بعد راجع به فواید سبک تفسیر تنزیلی مطالبی رو بیان کرد که عمدتاً در سه ناحیه است: رفع اختلاف در اسباب نزول، ناسخ و منسوخ و مسونیت مفسر در خطای برداشتی از آیات. ایشون سه تا فایده رو به نظرشون رسید که این سبک تفسیر خواهد داشت. همزمان با ایشون کسی به نام محمد عزت دروزه که از مبارزین فلسطینی بود در بین سال 1381 تا 1383 هجری قمری، تفسیری از قرآن ارائه کرد 12 جلدی با نام الحدیث. تفسیر ایشون الان هم در سیدی نور هم بیان المعانی هست هم الحدیث هست، اگه دوستان مایل بودن این تفاسیر رو ببینن اونجا هست. ایشون هم به اصطلاح درباره فواید این تفسیر مطالبی گفتن. در اونجا رابطه قرآن با سیره نبوی رو بحث کردن، رابطه قرآن با مسائل اجتماعی مخاطبان، نقش سبک در اصطلاح برخی برداشت‌های لغوی، بیان اساس معرفت‌های قرآن در سوره‌های کوچک، گفت قرآن در سوره‌های کوچک اصول معرفت قرآنی رو بیان کرده و نقش سیاق سوره‌ها و آیات در فهم آیات و رفع مشکلات، بحث اسباب و نزول و یک سری اشاره هم کردن به نواقص تفسیرنگاری‌های غیر تنزیلی، گفت که این تفاسیر چه نواقصی دارن که ما باید در تفسیر تنزیلی در واقع اینها رو رفع کنیم. درباره مشروعیت ایشون هم به مصحف از تعمیر استناد کرد و گفت که من برای این عملم از دو مفتی سوریه کسب اجازه کردم و نقل استفتاء از اینها رو هم آورده بود در مقدمش. بعد از ایشون آقای بازرگان دو جلد کتاب داد بیرون تحت عنوان پا به پای وحی. ایشون در اینجا مباحثی رو مطرح کرد که به نظر من از نظر انگیزه و تحلیل مطالب خوبی است، منتها راهی رو رفت که راه بسیار اشتباهی بود و اون این بود که سوره ها رو تکه تکه کرد بر اساس یک برداشت ظنی غلط و جدول های موهوم که خیلی برای خود ایشون هم به نظر من دردسر ساز بود. اما انگیزه شون خوب بود، چرا و چگونه آیات و تعلیمات قرآن تدوین شد و رسالت خدا به دست فرستاده اش به چه ترتیب و با چه روشی انجام شد. اصل سوال ایشون همین بود و سعی کرد که تفسیر پا به پای وحیشون پاسخ به این باشد. اما متاسفانه عرض کردم روشی رو رفتن که اشتباه بود که اصل روش رو در کتاب سیر تحول قرآن توضیح دادن، یه روش مهندسی طولانی که بر اساس طول موج آیات سالهای نزول رو تعیین کرد و قرآن رو تکه تکه کرد، سوره ها رو به هم ریخت. بعد از ایشون کسی به نام حسن حبنکه میدانی، حسن حبنکه میدانی تفسیری از قرآن در 10 جلد نوشت تحت که در سوره های مکی هم هست این مقدار، تفسیری از قرآن نوشت تحت عنوان معارج و تفکر و دقائق و تدبر. سعی کرد با رویکرد تربیتی تفسیری از قرآن بنگارد. 40 قاعده تدبر رو هم در کتابی جداگانه نوشت که بسیاریش اون رویکرد تفسیر تنزیلی رو در اونجا نشان داد. و بعد از ایشون یا در همین سالها از بین خود ما در مباحث نظری آقای جعفر نکونام کتابی تحت عنوان درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن و کتابی تحت عنوان مصحف امام علی علیه السلام نوشتن و سعی کردن بحث تاریخ گذاری یا کرونولوژی غربیان رو با توجه به منابع اسلامی قدری پیرامونش مطالبی بیان بفرماین که حالا من دیگه خیلی توضیح ندهم. یکی دیگر از به اصطلاح دانشمندان اهل سنت به نام محمد عابل الجابری در سال 2008 میلادی، یعنی 8 سال گذشته، کتابی 3 جلدی تحت عنوان فهم القرآن الحکیم التفسیر الواضح حسب و ترتیب نزول، ایشون به اصطلاح به جامعه علمی تحویل دادن. محور کارشون رو هم، یعنی دلیل کارشون رو هم، سخنی از شاطبی در موافقات قرار داد. گفت که شاطبی میگوید هر شاطبی در بین اهل سنت خیلی شخصیت بزرگ و با ارزشی قلم داد میشد، میگد شاطبی میگد مطالبی که در قرآن آمده است تا در سوره قبل خوانده نشود فهمیده نمی شود، مطالب سوره های بعد به اصطلاح ناظر به مطالب سوره های قبله و هر سوره ای پشت سر دیگری آمده است این مرتبط با مطالب سوره های قبل است. ایشون هم بر اساس همین یه جلد اولش یک تحلیل نسبتا مفصل و خیلی خوب تاریخی دارد و بعد عرضم به حضور شما یک تفسیر گذرا، البته ترجمه در واقع یا توضیح مختصر گذرا به مجموعه قرآن. بعد از ایشون استاد معرفت، استاد عزیز ما، در کتاب تفسیر و مفسرون، التفسیر و المفسرون که فارسیش تفسیر و مفسران قرآن کریم هست، ایشون در جلد دوم که به بررسی تفاسیر عصری می پرداختن به این تفاسیر توجه کردن، از 2 ناحیه سعی کردن مسئله رو بحث کنن. یکی از ناحیه جدول ترتیب نزول، فرمودن رسیدن به جدول ترتیب نزول معونه زیادی ندارد و بعد هم توضیح دادن. کما اینکه در تمهیدشون هم همین جدول رو آوردن. بعد یک نکته مهم گفتن، گفتن این تفاسیری که من میبینم به رغم فوائدی که خودشون گفتن تفاوتی فراتر از تفاسیر به سبک مصحفی ندارن. ایشون بارها هم به بنده اینو میفهم بودن که حالا که شما دارید کاری رو انجام میدهید باید قاعدتا این نواقص رو رفع بکند و همینطور هم ایشون مورد عنایت قرار دادن کار رو، که ما خیلی ناراحتیم که جلد اول رو ایشون بخشهایش رو دیدن و بنا بود که، یعنی بنای بنده این بود که جلد اول رو با تقریض ایشون بزنیم که متاسفانه توفیق پیدا نکردیم. اما ایشون به درستی مسئله کارهای گذشتگان رو، یعنی 3-4 تا کار رو دیده بودن و نگرانی خودشون رو از این که این سبک در اقدامی که انجام دادن مفسرین حاصلی برای جامعه علمی ندارن این رو اعلام فرمودن. بازرگان رو هم به خصوص ایشون نقد کردن که به جداول سست و مجهول الهویه‌ای که در پس یکی از قرآن‌ها بودد، یه جدولی دیدن که از دوره قاجار بوده و زمان‌های نزول توش آمدد، این رو مقیاس کار خودش قرار دادد بدون اینکه هیچ سندی و دلیلی و مدرکی برش باشد. علامه بزرگوار طباطبایی هم به فواید این سبک اشاره فرمودن در بحث به اصطلاح متعلق به دعوت نبوی و اینکه ما از طریق این سبک میتوانیم سیره پیغمبر رو و شرایط دعوت رو و شرایط سیاسی و اجتماعی زمان پیامبر رو به دست بیاریم، که معلوس میفرمایند که اینها نسبت به دستاوردی که ما انتظار داریم چندان زیاد نیست و لذاست به نظر ایشون میرسید که این مقدار توجیه نمی کند که ما تفسیری از قرآن بر اساس ترتیب نزول داشته باشیم، که من در کتاب مفصل با ایشون مطالبی رو عرض کردم که انشاءالله در وقت مناسبش تقدیم خواهد شد. آقای اسکندرلو محمد جواد هم کتابی دادن تحت عنوان مستشرقان و تاریخ گذاری قرآن که ادامه کار آقای نکونام هست و در اونجا مجموعه تلاش‌های شرق‌شناسان رو برای تاریخ گذاری قرآن گزارش دادن و انتقاداتی رو بر اینها مطرح کردن. از کسانی که نه وارد بحث‌های نظری بلکه وارد عمل شدن، بحث‌های نظریشون خیلی بحث‌های فربهی نیست، آقای جلال‌الدین فارسی است. آقای جلال‌الدین فارسی 3 جلد کتاب نوشتن: پیامبری و انقلاب، پیامبری و جهاد، پیامبری و حکومت. و در اینجا با توجه به ترتیب نزول سوره ها سبک کردن پیغمبر رو در این 3 ساحت بر اساس سیر نزول در واقع بررسی کنن، که انقلاب مال دوره مکه است، جهاد و حکومت عمدتاً مال دوره مدینه. خود عزت دروزه هم یه کتابی دارد، سیرت الرسول صبران مقتبسه من القرآن الکریم، سیره پیغمبر رو بر اساس ترتیب نزول اونجا توضیح دادن، باز مباز نظری رو دیگه اونجا بیان نفرمودن. و از گذشتگان ما هم زرکشی در البرهان و سیوتی در الادقان عمدتاً جدول‌های ترتیب نزول رو گزارش دادند. اینا تقریباً ادبیات علمی تولید شده در باره ترتیب نزول بودند. خب کاری که ما انشاءالله انجام میدیم یا تا حالا انجام دادیم این بود که سعی کردیم مباحث نظری این سبک رو تولید بکنیم در 2 کتاب که همدان ملاحظه فرمودید، یکی همین تفسیر تنزیلی است، مبانی اصول قواعد فواید، یکی در اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن که بوستان کتاب این رو چاپ کرد، اولی رو هم که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در زمینه مباحث نظری یک سری مقالات هم چاپ شده، از جمله نشریه راهبرد که من الگوی مهندسی فرهنگی از کل منابع اسلامی رو در 4 ساحت توضیح دادم که فکر میکنم اون تکمله ایست بر این مباحث، و همچنین در مقدمه همین همگام با وحی جلد اول حدود 150 صفحه به مباحث نظری پیرامون این سبک پرداخته شده. در تفسیر خب باید عرض کنم که هنوز شیعه در نقطه ای که باید قرار نگرفتد. اهل سنت تعداد تفاسیرشون از ما بیشتر است و ما هیچ تفسیر کاملی هنوز از قرآن بر اساس سیر نزول آماده نکردیم. فعلا بنده 6 جلد رو، البته 5 جلدش چاپ شده، 6 جلد رو آماده کردم. امیدوارم دعا بفرمایید با کمک دوستان در مؤسسه تمهید بتونیم این مجموعه شاید 15 تا 17 جلدی همگام با وحی رو در اختیار جامعه علمی بگذاریم. کاری که به اصطلاح در بین شیعه به نظرم و این مخصوص به شیعه خواهد بود این است که ما مباحث نظری رو کامل کردیم، یعنی فکر میکنیم بخش اعظم مسائل رو توضیح دادیم. دیگه اگه کسی بناس آشنا بشود با این سبک، قواعدش و روشهاش، موفق خواهد بود. تفسیر موضوعی رو هم که الحمدلله 2-3 تا از کارهاش مثل مهندسی پوشش اسلامی، مهندسی پاکدامنی و عفاف و پوشش اسلامی، اینها باز نوشته شده، اهداف قرآن در قرآن به ترتیب نزول نوشته شده و به حمدالله تعداد خوبی از دانشجویان هم در این سالها رساله های دکتریشون یا مباحث ارشدشون رو بر اساس ترتیب نزول الحمدلله سامان دادن، که به نظر من شروع خیلی خوبی است. کتابی هم اومده بیرون که برای کسانی که آمادگی ندارن شاید کل تفسیر رو بخوانن، شناخنامه گزارش اجمالی از 114 سوره بر اساس سیر نزول هست که باز تقدیم جامعه علمی شده. اینا کارهایی است که میتونیم محضرتون عرض کنیم. یادم رفت و تأکید میکنم این تقریزی رو که حضرت آیت الله العظمای مرعشی نجفی بر یکی از تفاسیر زده بود که رابطه سوره ها رو بر اساس ترتیب نزول گزارش کرده بود، ایشون می‌فرمودند که این مطلب انقلابی در فهم است. خیلی برای من جالب بود وقتی فرمایشات ایشون رو دیدم که این انقلابی در فهم است و اگر این اتفاق بیفتد، اون فقط اومده بود چیز کرده بود سوره ها رو بر اساس ترتیب نزول ارتباطاتشون رو توضیح داده بود که بین این سوره و این سوره چه ارتباطی هست. ایشون همین مقدار رو خیلی والا و بالا و با ارزش میشمردن و امیدوارم که ایشون از کاری که توسط یکی از اقل طلاب حوزه علمیه دارد انجام میشد در آن فضا از ما راضی باشند و خوشنود بشند که الحمدلله این راه ادامه پیدا کرد. خب اینا تقریبا مقدماتی بود که من لازم میدونستم تا وارد بحث بشیم. انشاءالله بعد از نماز من مبنای اول رو یه قدریش و خدمتتون عرض خواهم کرد و ببینیم اگر توفیق داشتیم در جلسات بعد انشاءالله این مباحث رو تکمیل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.